بسم الله الرحمن الرحیم. 319 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 272، سطر 10، استاد انصاری، 18/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم، ربه نستعین. و انما الجزئی من اسنانی و اشرتانه لزکا نوعانی ممثلون و الاخر تدویرو او خارجون تردیدهم شهیرو مسیرهو منطقت البروجی و لیس للخارج من خروجی به سیرهی یبدل فصول الاربعه لانها معدلن مقاطعه الویتون و زهرتون کراتها کلون سلاسون استوت هیاتها ممثلون و حاملون تدویرو یرکز و فیه کوکبون منیرو اتاردون زاد مدیرن کل قمر الویتن و زهرتن بل جوزهر و قمرون حاملهو فی مائلی لیس مطبقن علا ممثلی. لزکا نوعان ایل شمس اسنان احدهما ممثلون ول آخرو التدویرو او بدل تدویر خارجون مرکزهو ان مرکز العالم تردیدهم فی ان حرکت الشمس تنزبتو به تدویر او بالخارج لا حاجت فیه الیه ما معن شهیرون مسیره ای مسیر الزکا منطقت البروج ای منطقت فلکه المرکوز هو فیه منطبقت علیها ملازمت لها کما قلنا ولیس للخارج ای لخارج مرکزی من خروج ان سطحها به سیرهی یبدل فصول الاربعه لانها ای منطقت البروج معدلن ای دائرت معدل النهار مقاطعتون فتسیر و حرکته شمالیتن و جنوبیتن الویتون ای کواکب و الویتون یلم ریخ و المشتری و زحل و زهرتون کراتها کلون ای کلون من کراتها سلاسون استوت حیاتها ای حیات و کل من الافلاک الاربعه من حیث اشتمالهی علی السلاس و تلک السلاس و ممثلون و حاملون و تدویرون موصوفون به انهو یرکز و فیه کوکبون منیرون و اتاردون زاد الویتن و زهرتن فلکن مدیرن هو فی سخن ممثلهی که حاملهی فی سخن مدیره. در کواکب سیاره فرق بین هیئت قدیم و هیئت جدید به این است که حیویین قدیم در اثر نداشتن وسائل فنی مانند تلسکوپ های قوی اینها عرض میکنم قائل بودند بر این که کواکب سیاره 7 هستش و این 7 هم اینجوری از پایین به بالا میگفتن که قمر و بعدش عطارد و بعدش زهره، بعدش خورشید، این چهار تا، بعدم مشتری و مریخ و زحل، این هفت تا را کواکب سیاره میگفتن، که در فارسی هم البته خب قمر که معلوم ماه بهش گفته میشه، و عطارد که بعد از قمر باشه، از پایین که حساب بکنیم به فارسی تیر بهش گفته میشه، و زهره ناهید بهش گفته میشه، شمس هم که خب خورشید معلومه، و بعدش عرض میکنم که مشتری بهش برجیس گفته میشه گویا به فارسی، و مریخ بهش بهرام گفته میشه، و زحل بهش کیوان گفته میشه. پس اسامی عربی این سبعه سیاره از بالا اگر حساب بکنیم عبارت است از زحل، مریخ، مشتری، شمس، زهره، عطارد، قمر. از پایین بخوایم حساب بکنیم قمر و عطارد و زهره و شمس، مشتری و مریخ و زحل. اسامی فارسیشونم که ماه که معلومه ماه، و بعدش هم عطارد که تیر باشه، و بعدش هم ناهید که زهره باشه، و بعدم خورشید، بعدش هم برجیس که همون مشتری باشه، و بهرام که مریخ باشه، و کیوان که زحل باشه. اینها عرض میکنم بر طبق نظر حیویین قدیم که قائل به سبعه سیاره بودن و خورشید را متحرک میدانستن و زمین را ساکن، دقت بفرمایید، زمین را ساکن میدانستن، مرکز عالم، و خورشید را متحرک میدانستن، و قائل بودند بر این که کواکب سیاره هفت تا هستند، به این جوری که یکیش هم خورشید حساب می‌کردند، و از این هفت کوکب سیار زمین جزء اینا حسابش نمی‌کردند، چون زمین را که متحرک نمی‌دونستند. و اما دانشمندان جدید راجع به سیارات کاری که کردن، در اثر داشتن وسایل فنی مدرن، سه تا ستاره سیار دیگر هم کشف کردن به نام اورانوس، نپتون، پلوتون. اگر ما تشکیل کلمه را غلط نخونیم، اورانوس و نپتون و پلوتون، این سه تا کوکب سیار هم کشف کردن که حیویین قدیم در اثر نداشتن رصدخانه های مجهز به اینها نرسیده بودن. این سه تا ستاره سیار هم کشف کردن اضافه بر اونها. این یه فرقی است. فرق دیگر اینه که هیئت جدید خورشید را متحرک نمیدونه و یه دونه از اون سبعه سیاره کم میشه، و البته زمین را خورشید را متحرک نمیدونه اونجوری که قدیمی ها میگفتن، و قمر هم میگه متحرک به دور زمینه و دور زمین حرکت میکنه، قمر هم حساب نمیکنن، و به جای این دوتا شمس و قمر ازش میاندازن، از سبعه سیاره شمس و قمر را میاندازن. چرا؟ شمس را میاندازن از سبعه سیاره برای که میگن ساکنه، مثلا مرکز منظومه شمسی متحرک نیست، حسابش نمیکنن از سبعه سیاره. قمر را چرا از سبعه سیاره حذف میکنن و میاندازن؟ برای که میگن قمرم به دور زمین میچرخه، لذا حسابش نمیکنن از سبعه سیاره. اما در مقابل این دوتا که انداختن از سبعه سیاره، این دوتا را که انداختن، به نظر اونا میشه پنج تا دیگه، زحل و مریخ و مشتری و زهره و عطارد، اینها را از کواکب سیاره میدونن، و شمس و قمر را که ازش انداختن، در مقابل زمین را، کره زمین را متحرک میدونن و از سیارات میدونن، از سیارات منظومه شمسی میدونن. پس خورشید و قمر که از سبعه سیاره به اصطلاح قدیمی ها امروزی ها حذف کردن، عرض کنم 5 تا ستاره سیار میمونه، البته زمینم اضافه میکنن اونم سیار میدونن، در منظومه شمسی میشه 6 تا. 3 تا ستاره که خودشون با وسایل مدرن و مجهزی که داشتن کشف کردن که اورانوس و نپتون و پلوتون باشه، و شاید ما کلمه را مثلا غلط بخونیم نمیفهمیم، عرض میکنم که این میشه 9 تا، میشه 9 تا کوکب سیار. پس فرق هیئت قدیم با هیئت جدید در مورد کواکب سیاره این فرق هستش، یه فرق دیگری نیستش که خیلی فرق کرده باشه. عرض میکنم در مورد ثوابت، البته در اونجا هم مثلا حیویین قدیم 1022 ستاره یا 1024 ستاره، چنان شیخ محمود شبستری در گلشن راز گفته 1024 کوکب ثابت رصد کردن و غیر مرصودم زیاد هست. اما اونها چون وسائل نداشتن، امروزی ها یک ثوابت دیگری، یک کواکب ثوابت دیگری هم که دیروزی ها دسترسی بهش نداشتن چون وسائل کشفشو نداشتن، امروزی ها یک کواکب ثوابتی هم کشف کردن اضافه بر اون ثوابتی که اهل هیئت قدیم بهش آشنایی پیدا کرده بودن. اینم یه فرقی. فرق دیگر هیئت جدید با هیئت قدیم اینه که البته خب اینها مسافرت در فضا کردن، اونها براشون میسر نشده که مسافرت در فضا بکنن، به کره ماه مثلا برن، اینم یه موفقیتیه که برای اینها بوده برای اونها نبوده. و بسیاری از مسائل دیگر که راجع به هیئت جدید میگن، میگن هیئت قدیم را نابود کرده، چطوری شده، فلک های پوست پیازی، خود کلمه پیاز هم اصلا خودش زننده‌ایه. آهی که از مغالطات اینه که شخص در محاوراتش یک کلماتی به کار ببره که طرف رو بکوبه، مطلب طرف رو بکوبه، مطلبش رو بگی لفظی بیان کنه، افلاک پوست پیازی مثلا. عرض کنم که اینا دیگه مربوط به کائنات جو، دیگه مربوط به هیئت نیست. مثلا کشفیات جدید دیگه مربوط به کائنات جو که بحثش در این کتاب هم میاد، خب البته گسترده هست، بحثای امروزی گسترده است راجع به کائنات جو، برای اینکه سفرهای فضایی هم براشون تا حدی میسر شده، اون دیگه مربوط به هیئت نیست. عرض کنم یکی هم که راجع به میل هست و جاذبه که عرض کردم، ابن سینا و قدما قائل به میل هستن، اینها قائل به جاذبه هستن، و شاید نتیجتن هم یکی بشه، اجالتن سنگ اگر پرتاب شد به طرف بالا به طرف پایین میاد. دیروزی ها میگفتن این که به طرف پایین میاد به خاطر اینکه میل به مرکز داره، امروزی ها میگن به خاطر اینکه زمین او را میکشه پایین. در همون جایی هم که جاذبه هستش اینا جاذبه میگن، میلی که قدما میگفتن معلوم نیست ابطال بشه. چرا؟ برای که حالا اگر نیروی جاذبه هم باشه تا میلی در او نباشه، آخه جذب و انجذاب، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. جذب نیروی جاذبه یه انجذابی هم باید از اون طرف باشه. پس بنابراین باز معلوم نیست که میل به این معنا اینطور ابطال شده باشه. و عرض کردم قدیمی ها برهان اقامه میکردن بر رد جاذبه، میگفتن میل در اجسام، میل به مرکز، نه جاذبه. اما نتیجتاً اونم خیلی فرقی نمیکنه. عرض میکنم که مطلب دیگر اینه که افلاک، اینها افلاک میگن، اجسامی، اجسام اسیری شفافی که این اجرام سماوی، کرات سماوی، این کواکب سماوی درش هست. امروز مدارها میگن، اونام که افلاک میگفتن، دقت بفرمایید این تصریح بهش هم کردن، اونام که فلک رو در نظر میگرفتن، نه 9 تا فلک و 24 فلک به یک تعبیری، برای تنظیم همین حرکات بوده، به اون برای اینکه مدار حرکات همین کواکب باشه، نه یه چیزی دیگه که باعث نشده بر اینکه اینا جسم اسیری چطور چطوری، نه، این 9 تا فلک یا 24 فلک که در نظر گرفتن، اینها به عنوان مدار حرکت همین ستاره های ثابت و سیار و همین ها بوده، به این معنا که اگر برای تنظیم حرکات اونها نبود، یه دایی نداشتن که حتما یه جسم اسیری شفافی هم در نظر بگیرن. پس فلک با مدار خیلی با هم فرقی نداره. میخوام عرض کنم که نباید به خاطر اینکه یه مرتبه یه قسمتی، البته هیئت قدیم وحی منزل که نیستش، ممکنه یه قسمت هایش هم اشتباه در بیا و کار بشر اینجوری هستش. و اما چیزی که هست، گاهی هم هست که یه دست هایی برای اینکه مسلمین را از ریاضیات، از هیئتی که مسلمان ها خودشون این را پرورش دادن، این را ترقی دادن، این را تعالی دادن، این را گسترده کردن، مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، حکیم قدوسی، چقدر در هیئت، چقدر در ریاضیات زحمت کشیده، علماء اسلام، علماء تشیع چقدر در این باره کتاب نوشتن، برای اینکه مسلمان را محروم کنن از همون قسمت هم، هی افلاک پوست پیازی، کسی طرفدار افلاک پوست پیازی نیستش. لکن اینها با هم اجالتن، مثلا همطور که عرض کردیم حرکات تس هستش، حرکات طلوع و غروب کواکب هست، شب و روز پیدا میشه. حالا یک کسی میگه زمین میچرخه و شب و روز پیدا میشه، یک کسی میگه نه فلک الافلاک میچرخه و شب و روز پیدا میشه. میشه انکار حرکت شبانه روزی بکنی؟ نه. و محرک حقیقی هم حق تبارک و تعالی و تقدس هستش، باید برسه به محرکی که غیر متحرک باشه. عرض میکنم که این مطلب. مطلب دیگر، این فصول چهارگانه، حرکتی که پیدا میشه که فصول چهارگانه پیدا میشه، ای که انکارش نمیشه کرد. قدما میگفتن این در اثر سیر خورشید هست در منطقه البروج، این به این وسیله. یا مثلا حرکت های دیگه که عرض کردیم، مال خمسه متحیره، خمسه متحیره استقامت، یه حرکتی به خط مستقیم میکنه ستاره، یه مرتبه اقامت میکنه. اقامت هم نه به معنای سکونه، همون موقعی هم که ستاره به نظر ما میاد که اقامت کرده و از حرکت افتاده داره در جا میزنه، حرکت امادی داره نه عمودی. عمود خیمه از بالا به پایین حساب بکنیم عمود بهش میگیم، از پایین به بالا حساب بکنیم اماد بهش میگیم. حرکت امادی داره، همون موقع هم داره رو به بالا میره، ما متوجه نمیشیم.
هر دوش استقامت
باشه، اما استقامت نه، افقی بوده. ملاحظه فرمایید، حرکت مستقیم افقی یه مرتبه یه حرکت امادی براش پیدا میشه اینجوری. حالا اجالتن اینم یه حرکتی است. بعد رجوع داره، ستاره اقامت پیدا میکنه، دوباره از همین راهی که آمده برمیگرده. سرعت و بطئش، اوج و حضیضش، یه مرتبه ما خیلی نزدیکه، یه مرتبه ما خیلی دوره. اینا یه محرک هایی میخوا که این حرکات رو تنظیم بکنه. و قدیمی ها اینجور میگفتن، امروز یا میگن خود اینها متحرک مثلا هستن در فضا. وقت فضا هم که میخوان معنا بکنن اشتباه از آب در میاد، برای که فضا به معنای خلع درست نیست، به معنای عدم درست نیست، به معنای اینجور که نمیشه گفت. میخوام عرض کنم که با این حرفا انسان نباید تا اون اندازه، اما وحی منزل هم نیست. حالا اینها یه مطالبی بود که عرض کردیم در اینجا. این دو صفحه، یه صفحه و نیم. حالا دوباره عرض شد که 9 تا فلک کلی داریم که 2 تا فلکش منحل به افلاک جزئیه نمیشه و 7 تا فلک از این 9 تا فلک افلاک سبعه سیاره باشه منحل به 22 تا فلک میشه. یعنی 22 تا فلک جزئی دست به دست هم دادن و این 7 فلک کلی سبعه سیاره را تشکیل دادن. حالا یکی از افلاک کلیه، یکی از افلاک کلی تسعه عبارت است از فلک چهارم که فلک خورشیده. ببینیم آیا این فلک چهارم که فلک خورشیده، آیا بسیط مانند فلک الافلاک، مانند فلک البروج که فلک هشتم باشه، بسیطه یا بسیط نیست؟ مرکبه، مرکبه، مرکبه از دو تا فلکه، یعنی دو تا فلک جزئی فلک کلی چهارم را تشکیل میدن. این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که اگر چنون چه ما در عرایزمون مثلا جوری عرض میکردیم که جوف فلک با سخن فلک یکی به نظر میرسیده، اشتباه از بنده بوده. جوف فلک با سخن فلک فرق میکنه. عرض میکنم که فلک الافلاک مثلا جسمیست اسیری، این جسم که اسیری هست یه قطر داره، یه سخن داره، یه زخامت داره. زخامت و قطر فلک الافلاک بهش سخن فلک الافلاک میگن. یعنی سخن کدومه؟ سخن اونیه که او طرفی سطح محدبه، ای طرفی سطح مقعره. ای سطح محدب هم که میگن یه کلمه استقصن فوق استقصاتی نیست، قلمبه سلمبه نیست. محدب از همون هدبه هست. هدبه، هدبه عبارت هست از چه؟ هدبه عبارت هست از گردماهی، شکل گردماهی مثلا. این هدبه بهش گفته میشه که اگر آب مثلا رو گرده ماهی آب اونجا ریخته بشه خون نمیمونه، اونجا باقی نمیمونه. این هدبه بهش میگن. این جوری برآمدگی هدبه. سطح محدب کره وقتی میگن، سطح محدب کره یعنی همون جای کره بیرونش که هدبه داره، آب بریزی روی هندوانه خون میریزه پایین، این سطح محدب بهش گفته میشه. سطح ظاهری بهش گفته میشه، سطح زبرین بهش گفته میشه، سطح رویی بهش گفته میشه، این سطح محدب. و یه سطح مقعر، قعر به معنی گودیه. اگر توی توپی خالی باشه، البته تو توپی که خالی باشه، این توپ یه سخنی داره، یه قطری داره، یه زخامتی داره که سطح محدب همون سطح روئیه. سطح توی اونجایی که گودی این توپه، اگر آبم بریزی توش باقی میمونه همینطور. اینجور اون سطح مقعر بهش گفته میشه، یعنی سطح گودیش، سطح زیرین یا سطح باطنیش، اینطوریه دیگه. پس یه جسم کروی که توشم، بله، یه مرتبه هست که فلک مثل فلک تدویر، این نظر مبارکتون باشه، فلک تدویر مثل یه گوی توپوری هست. یه مرتبه یه توپی هست، گویی هست که توش پر پر هستش، توش خالی نیست. این یه عرض کنم سطح مقعر و محدب دیگه نداره، برای این که دیگه توپر هستش. فلک های تدویر اینجوریه. فلک های تدویر چطور فرمو؟
محدب داره،
محدب که بله داره، اما فلک تدویر تو پر هستش، تو خالی نیست. و اما سایر فلک ها اینا تو خالی هستن. وقتی تو خالی شد، جوف فلک همون جای خالی که در توی این فلک هست، جوف فلک بهش گفته میشه. اما سخن فلک عبارت است از زخامت فلک، عبارت است از قطر فلک. اینم معلوم بشه یکیه. ملاحظه فرما، یه گویی هم اگر داشته باشیم که تو خالی، اما تو خالی باشه، همون زخامت این لایه توپ یا لایه های توپ، این زخامتی که پیدا کرده، این زخامت. یه چیز، یه لامپ برق همون شیشو، همون شیشه لامپ برق، همون زخامته به حساب این شیشه هستش، توش که خالیه. سطح مقعر در اونجا هستش، سطح محدب هم که رو هستش، این زخامتش هم شیشه، هم جسم شیشه زخامتشه و قطرش، همین سخن بهش گفته میشه. بله همین سخن بهش گفته میشه، همین زخامت، همین سخن بهش گفته میشه. اصطلاحا لا مشاهت فر اصطلاح، یکی اصطلاح گفت که زبانش نمیشه برید. نه حالا اینجا اصطلاح اینجوریه، اینجا حالا اصطلاح اینجوریست. عرض میکنم که بله، جناب آقای انصاری هم تشریف ندارن، یا تشریف دارن و فرمایشاتی نمیفرماین، چی جوری هست؟ عرض میکنم آقا هم که فرمایشی فرمودن که اگر ما بخیم از فرمایشاتشون استفاده کنیم، یه سطر هم اینجا ما نمیتونیم بخونیم، از این نظر است که باید محروم بشیم. عرض میکنم که در اینجا، حالا اینم یه مطلب، حالا این فلک چهارم که فلک خورشید باشه، دو تا فلک جزئیه. همین دو تا فلک جزئی، یکی در سخن دیگری است و مجوف هم هست، جفت داره. چرا؟ برای اینکه فلک بعد از فلک شمس که فلک زهره باشه، با فلک بعدیش که فلک عطارد باشه، با فلک بعدیش که فلک قمر باشه، با زمین که عناصر اربعه باشه، همه در جوف فلک چهارمه که فلک خورشید باشه. ملاحظه می‌فرمایید؟ برای که فلک خورشید وقتی فلک چهارم شد، جوف داره، تو خالی هستش. به این معنا که فلک زهره که بعد از او هست با محتویاتش، که محتویات فلک زهره عبارت باشه از فلک قمر با محتویاتش، که محتویات فلک قمر عبارت باشه از این کره زمین که عناصر اربعه هستش، همه اینها در جوف فلک چهارمه که فلک خورشید باشه، اینا در جوف او هست. عرض کنم که و اما سخنش، سخن فلک چهارم که فلک خورشید باشه، او همون جسم خود فلک چهارم هستش، قطرش، سخنش، هرچه از تعالی میخوای نامگذاری بفرما، همون زخامتش. حالا ملاحظه بفرمایید، این فلک چهارم که یه زخامت داره و جوفش هم که عرض کردیم پر است از اون افلاک، البته و الا خلع لازم میا، اگر خالی باشه که خلع لازم میا، به جوری که سطح محدب فلک زهره مماس است با سطح مقعر فلک خورشید، اینجوری میشه، اون لایه تویی توپ سطح محدبش مماس با سطح مقعر لایه اولی هستش. حالا این سخنی که این فلک خورشید داره، این زخامتی که داره، این زخامتی که داره عبارت است از فلک ممثل که یک فلک حامه، ببخشید، که یک فلک خارج مرکز یا یک فلک تدویرم در سخن این فلک ممثل خودشا جا داده، در سخنش ها. حالا با این نقشه که عرض میکنیم، او وقت پس فلک چهارم که فلک شمس باشه، دو تا فلک، یه فلک ممثل با یه حامل یا یه ممثل با یه تدویر، حرکات خورشید با این دو تا فلک تنظیم میشه. حرکت طلوعی و غروبیش که فلک الافلاک تأمین میکنه، حرکت طلوعی و غروبی خورشید که با حرکت فلک الافلاک هستش که همه رو میچرخونه، تمام محتویات خودشو میچرخونه، و یعنی ممثل فلک ممثل خورشید رو میچرخونه. حالا با این دو تا فلک حرکات خورشید تنظیم میشه، اما حرکت طلوعی و غروبیش که فلک الافلاک، فلک ممثل خورشید را میچرخونه، و چون خورشید در فلک خارج مرکزه یا در فلک تدویره، و فلک تدویر یا خارج مرکزم در سخن فلک ممثل هستش، وقتی فلک ممثل چرخید، فلک حامه، فلک خارج مرکز که خورشید درش ارتکاز داره، گویا متمرکز، در اینجا غلطه نمیشه گفت، ارتکاز داره درش، یا فلک تدویری که خورشید در اون فلک تدویر ارتکاز داره در ممثله، و البته خورشید را فلک الافلاک فلک ممثل را میچرخونه، فلک ممثل که چرخید، فلک خارج مرکزی که خورشید درش ارتکاز پیدا کرده، یا فلک تدویری که حالا بر حسب این نقشه هم عرض میکنیم انشاءالله که خورشید درش ارتکاز پیدا کرده، اونم میچرخه، پس خورشید هم حرکت میکنه. حالا حرکات خورشید با این دوتا فلک تنظیم میشه، یعنی چه؟ یعنی ممثل حتما باید باشه، و دومی یا تدویر یا خارج مرکز.
خودش
هست، بله، خودش که نه، خودش که خود متحرکه، اما فلک چرخی دونم میچرخه، میخکوبه، بله میخکوبه، یا در فلک خارج مرکز میخکوبه یا در فلک تدویر میخکوبه، اما فلک حامل یه حرکتی بره خودش داره و یه حرکتی هم به تبع فلک الافلاک داره، فلک تدویر هم اگه باشه یه حرکتی بره خودش داره که هم به تبع فلک الافلاک. حالا دقت بفرمایید آقا، عرض میکنم که احتیاج به سه تا از این فلک ها نیست، بخلاف زحل و مریخ و مشتری و زهره که این چارتا فلک، اینها مرکب از سه تا فلک هستن، ممثل و حامل و تدویر که حالا عرض میشه انشاءالله. فلک خورشید نه، فلک خورشید یعنی فلک خورشید مرکب از دو تا فلک و حرکات خورشید رو هم تنظیم میکنه، منضبط میکنه، و یکی فلک ممثله و دومیش یا خارج مرکز یا تدویر. مرحوم حاجی میفرمایند این معنا هم در بین حیویین معروف و مشهور استش که احتیاج به هر دوی تدویر و خارج مرکز نیست، یا ممثل با فلک تدویر. این دو تا فلک جزئی که رو هم رفته میشن یه فلک کلی، اینا حرکات خورشید رو تنظیم میکنن، و فلک چهارم مرکب است از دو تا فلک. حالا این نقشه ملاحظه میفرمایید، عرض کنم که حالا چجوری عرض بکنیم این نقشه؟ این طوریست، الان این اینجوری که بگیریم این را، ملاحظه میفرمایید که این یک دایره هست. البته کره وقتی تسطیح بشه به صورت دایره در میاد، دایره اگر تجسیم بشه میشه کره. این طوریست دیگه، ابسط اشکال همون کره هستش، ابسط اشکال دایره هستش. اگر دایره را ما تجسیم کنیم میشه کره، کره را تسطیح بکنیم میشه دایره. این حالا یک کره هستش که ملاحظه میفرمایید، این همه این، همه این یک کره هست. حالا که یک کره شد، این کره، خود این کره، تمام این کره که در نظر مبارک باشه، تمام این کره مرکزش مرکز عالم، خود این کره ها تمام مجموعش، حالا هیچ این سفیدی این چیزا ما در نظر نگیریم، اصلی کره که روی کاغذ هستش، ملاحظه میفرمایید این محیطشه، محیط این دائره شه، اصلی اصلی همش رو در نظر بگیریم، مرکزش که وسط باشه، نقطه ای که مسافت هر یکی از این نقاط به اینجا مساوی باشه، همه اینها همشون به اینجا مساوی، اینجا مرکزش هست، مرکز کره، مرکز دائره که مرکز عالم باشه. اینی هم که اینجا کشیده شده، این همون جوف فلک چهارم، این سفیدی که در وسطه جوف فلک چهارمه، که فلک بعدیش با محتویاتش اینجاست، و عالم هم چون اینجاست، اینجا میشه مرکز عالم، زمین مرکز عالمه. این کره تمامش، این مرکزش مرکز عالم هست، مرکزش مرکز عالم هست، و اینجا تا اینجا، اینجا با اینجا، اینجا با اینجا، از اینجا به اینجا، همه زخامت کره فلک چهارمه، سخنشه، قطرشه. این وسط هم که عرض کردیم خالیه، نه که خالیه، یعنی جا هست برای فلک بعدی با محتویاتش که در جوف فلک چهارم هستن، و مرکز این اصل کره مرکز عالم هست. این فلک موافق موافق المرکزه، به این معنی که مرکزش مرکز عالمه، که مرکز زمین باشه یا کره زمین باشه. و اما حالا یه فلک دیگری به نام فلک خارج مرکز اومده خودشو در سخن این فلک جا داده، نه در جوفش. جوفش که اینجاست، جوفش که این نقطه سفیدیه، این که فلک بعدی که گفتیم فلک زهره باشه با محتویاتش اینجا جا داره. یه فلک دیگری که فلک ها که این سفیده باشه، این سفیده، این هم ملازم فرمایی، این که فلک خارج مرکز به اشمی میگن، آمده خودش را در سخن فلک چهارم که فلک ممثل باشه، ای به اشمیان فلک ممثل خورشید. البته این با ایها، این دو تکه شده حالا، چون اون فلک خارج مرکز خودش اومد در سخن ایجاد داد، دو تکه شده، این رنگ سبزه، این و این همون فلک ممثله، اینم که وسط هستش. او وقت فلک خارج مرکز این رنگ سفیدی است که اومده خودش را در سخن فلک ممثل قرار داده، در سخن فلک ممثل که قرار داده، اما این فلک، این سفیدی ها که فلک خارج مرکز باشه، این مرکزش مرکز عالم نیست، موافق المرکز نیست، بهش خارج مرکز میگن، یعنی مرکزش از مرکز عالم خارجه. چی طوری؟ مرکز اصلی این کره که ممثل باشه اینجاست که این وسط باشه، اما این کره سفیده ملازمی فرمایید مرکزش اینجاست، اینجا، این چیز پرگار اینجا میگیره، سوزن پرگار اینجا میگیره، مرکزش اینجا میشه. پس بهش خارج مرکز میگن، یعنی مرکز مرکزش خارج از مرکز عالمه و آمده خودشو در سکن فلک ممثل جا داده، به طوری که فلک ممثل را به دو قطعه کرده، متمم حاوی و متمم محوی. متمم هم که میگن چرا؟ برای که اگر این قسمت که حاویه و این قسمت که محویه با اون فلک خارج مرکز همش رو هم بیذاری میشه ممثل. این فلک عامل بیمروت آمد خودشو در سکن فلک ممثل جا داد، فلک ممثل به متمم حاوی و متمم محوی تقسیم شد، اما این فلک خارج مرکزه. حالا خورشید کجاست؟ این خورشیده، این نقطه زرد، این خورشید. خورشید میخکوبه در فلک خارج مرکز، در خارج مرکز میخکوبه. حالا که میخکوب شد، موقعی که فلک ممثل به حرکت فلک الافلاک میچرخه، که خورشیدم میچرخه، چون وقتی ممثل چرخید، فلک حامل که در سخن او هست با خورشیدی که در فلک خارج مرکز میخکوب شده اونها میچرخن، این که به جای خودش، باز خودی این، حالا این چرخش که هستش، باز خود فلک خارج مرکز که خورشید در او میخکوب شده، خودش هم برای خودش یه حرکتی داره، مثل کسی سوار قطار رو به مشهد مقدس داره میره، او قطار داره به حرکت خودش ادامه میده، یه هم داره او طرفی میره تو قهوه خونه قطار که جایی بخوره، این هم داره بر خودش یه حرکت اینجوری. او به حرکت خودش ادامه میده، اونم به حرکت خودش ادامه میده، کاری هم بهم نداره. سنگ آسیا میچرخه، یه مورچه هم به حرکت خودش داره به یه نقطه سنگ آسیا ادامه میده، کاری بهم ندارن، هر دو تا حرکت درست. حالا که اینجوری شد، پس این سبزه که الان به دو نصف تقسیم شده، به متمم حاوی و متمم محوی، این فلک ممثله. فلک خارج مرکز به همه خارج به همه فلکای خارج مرکز حامل میگن، و اما به خارج مرکز خورشید حامل نمیگن، چون حامل فلک تدویر نیستش، خارج مرکز بهش میگن. این سفیدن که خارج مرکزه، اما ملازم فرمایید مرکزش با مرکز فلک ممثل دوتاست. فلک ممثل موافق المرکزه، مرکزش مرکز عالمه، اما فلک خارج مرکز که حامل خورشید هست، اما حامل بهش نمیگن، حامل به او خارج مرکزی میگن که حامل تدویر باشه، که تدویر حامل خورشیده. این آمده این را اینجوری در سخن او خودشو جا داده، مثلا این چرخوی ماشین، این لایه های توپی که باد بهش میکنن توی اینها قرار میدن، یه مرتبه هست که به طور موازی قرار میدن، یه مرتبه به طور موازی نیست. اون لایه توپی که لایه چرخ ماشین هستش، اینجا کمتره، اون بالا بیشتره، او خارج مرکز میشه، مرکزش مرکز به حساب چرخ ماشین و تایر ماشین نمیشه. یه مرتبه اون چیزی که اون لایه‌ای که در چرخ ماشین و تایر ماشین هست، مرکزش مرکز تایر ماشینه، یه مرتبه نه، یه جوری جا داده شده که این طرف چرخو این بیشتر اشغال کرده، این طرفش کمتر اشغال کرده، اون لایه مرکزش مرکز تایر ماشین نیست. حالا این خارج مرکز مرکزش مرکز عالم نیست، چرا؟ برای که ملاحظه فرمایید فلک ممثل اینجاش بیشتره و اینجاش خیلی کمتره، اینجا را بیشتر اشغال کرده فلک خارج مرکز تا اینجا را. این مرکزش مرکز عالم نیست. او و خورشید در کدومه؟ خورشید در این خارج مرکزه. خارج مرکز برای خودش روزی یه درجه و چیزی کم حرکت میکنه. عرض کردیم فلک ممثل که حرکت میکنه، فلک خارج مرکز رو با خورشید را میچرخونه و طلوع غروب خورشید به اینجوری تأمین میشه که فلک الافلاک داره این کار میکنه. و اما خود این فلک خارج مرکزی هم که خورشید درش میخکوب شده، برای خودش جدای از حرکت فلک الافلاک یه حرکتی داره، و
یعنی به منطقه البروج حرکتی.
حالا به منطقه البروج
و هر دوش قصریه.
حالا عرض میکنم، نه ملازم فرمایید، حالا ما کاری به قصر اینا نداریم، اما حالا در اینجا، اما ملازم فرمایید منطقه فلک ممثل، ملازم فرمایید منطقه فلک ممثل خورشید معدل النهاره که حالا عرض میکنیم انشاءالله، منطقه فلک خارج مرکز خورشید منطقه البروجه، که فرق اینها که در دو نقطه با هم تقاطب پیدا میکنه، معدل النهار با منطقه البروج در نقطه ربیع و خریفی با هم تقاطب پیدا میکنن، لذا 23 درجه و نیم میل کلی شمالی و جنوبی پیدا میشه.
نقطه رأس السرطان رو عرض میکنم که رأس الجد پیدا میشه. حالا در اینجا چجوری میشه؟ اینجا این خارج مرکز که خودش را در سخن فلک ممثل جا داده و خورشید را در بر گرفته میخوب شده توش، اینم برای خودش یه حرکت مخصوص به خودش داره و اون حرکت اینه که شبانه روزی یک درجه و چیزی کمتر حرکت غربی داره. حرکت فلک ممثل به تبع خورشید حرکت، ببخشید، حرکت فلک ممثل به تبع حرکت فلک الافلاک حرکت از شرق به غربه، و اما حرکت فلک خارج مرکز خورشید شبانه روزی یک درجه و چیزی کمتر از غرب به شرقه. لذا هست که سال میشه 365 روز و اگر شبانه روزی یه درجه این خارج مرکز خورشید حرکت میکرد، سال میشد 360 روز، چون هر دایره تمام 360 درجه استش. لذا خورشید با این حرکت فلک خارج مرکز شبانه روز یه درجه و چیزی کمتر حرکت میکنه، یه دورش میشه 365 روز. یه چیزی هم باز اضافه میاد که ایرا جمع میکنن چند سال و میگن امسال سال کبیسه یه. مثلا 365 روز امسال، یه دو سه ساعت هم زیاد میاد. چطور؟ 6 ساعت شد به 4. این زیادی هاش هم جمع میکنن، 24 ساعت که شد یه مرتبه میگن امسال کبیسه هستش، که سال کبیسه میشه 366 روز. حالا این به خاطر چه؟ چرا سال 360 روز نشد؟ دایره 360 درجه. و اگر این خارج مرکز خورشید روزی یه درجه طی میکنه، باید 360 روز باشه، معلوم میشه روزی یه درجه و چیزی کمتر طی میکنه، که سال 365 روز و یه چیزی میشه، که او چیزها هم اونا رو هم جمع میکنن، وقتی 24 ساعت شد میگن امسال سال کبیسه هستش. این راجب این تئوریه، در صورتی که ما فلک چهارم خورشید را مرکب بگیریم از یه فلک ممثل و یه فلک حامل به اینجوری. و اما اگر گفتیم نه، یه فلک حامل و یه فلک تدویر حرکات خورشید را تنظیم میکنه، ای به این شکلی در میاد. عرض کنم که یه فلک خارج من او وقت اینم عرض کنیم، او فلک ممثل خورشید شامل زمینه احاطه بر شامل مرکز عالم، احاطه بر مرکز عالم داره. فلک خارج مرکزش هم شامل زمینه، شامل بر مرکز عالم، هر دو شاملن، هر دو حاویان، که در اونجا تقسیمی میکرد که فلک یا شامل مرکز عالمه یا شامل نیست. این اگر ما فلک چهارم رو مرکب از فلک ممثل و فلک خارج مرکز بگیریم، هر دو شاملن، اما چیزی که هست ممثل موافق المرکز با عالم و خارج مرکز مخالف خارج از مرکز عالم مرکزش. حالا این اگر چنون شما بگیم که فلک چهارم مرکب است از یک ممثل و یک تدویر، او وقت اینجوری میشه، فلک تدویر شامل نیست، فلک تدویر در یک گوشه مثل یک گوی توپوری در یک گوشه فلک هستش و فلک های تدویر هیچگاه شامله عرض میکنم که زمین نیست، مرکزش هم مرکز عالم نیست، شامل بر زمین هم نیست. خب این چه جوری میشه؟ ملاحظه میفرمایید اصل ای ما در نظر میگیریم، اصل این یک کره که حالا چون تسطیح شده به صورت دایره در آمده، اصل این کره، اصل این که کره شد، این سفیدی وسط که همون جوف این فلک چهارمه، عرض میفرمایید که حضرت عالی اونجا تشریف دارید جناب جماعت، عرض کنم که این جوفی، این که همون جوفیه که آسمان فلک بعد از فلک خورشید با محتویاتش در جا میگیره، کاری به ای که نداری، ای که هیچ، این وسط که هیچ. عرض کنم که این کره ما در نظر میگیریم، این سفیدی، ملاحظه میفرمایید، حالا این دوتا هم نادیده میگیریم، هیچ کاری به اینا نداریم، این رنگای سبز و رنگ زرد کاری بهش نداریم، این یک کره هستش، این همون ممثل خورشیده، یک کره است که همون ممثل خورشید باشه. حالا که ممثل خورشیده، این فلک ممثل، یکی از این دو تام تدویره، این دو تا که کشیده شده یکیش اضافه، یکی از اینا هم تدویره. ملازم فرمایید تدویر در یک گوشه ای از سخن فلک ممثل خودش رو جا داده، مثل در یک گوشه تایر ماشین یک گویی، یک توپی اونجا گذاشته باشیم، این فلک تدویر بهش میگن که شامل زمین نیست و از طرفی مرکزش هم مرکز عالم نیست، و خورشید که این نقطه زرد باشه در یه گوشه فلک تدویر ارتکاز داره میخکوب شده، فلک تدویر هم در یه گوشه فلک هم ممثل جا داره. فلک ممثل به تبع فلک الاف در سخنش ها، در سخنش نه در جوفش. او بعد فلک الافلاک میچرخه، فلک ممثل هم میچرخه، طلوع و غروب خورشید پیدا میشه. او بعد خورشید در این فلک تدویر که میخکوب شده، خود فلک تدویر هم میچرخه، روزی یک درجه و چیزی کم حرکت میکنه، که فصول اربعه در اونجا به وسیله حرکت خارج مرکز این فصول اربعه و این یک سال به وجود میومد، حالا به وسیله حرکت فلک تدویر که روزی یک درجه و چیزی کم میچرخه. البته اونم هست، اما دی خارج مرکز بهش گفته نمیشه. به خارج مرکزهای غیر از فلک شمس به حساب حامل هم گفته میشه، چون حامل تدویره، حالا از اونها معلوم میشه. حالا این دو سطر عبارت رو بنده بخونم با اذنتون، بعدش هم اونهایی دیه. برای خورشید دو نوع فلک جزئی است، ایل شمس اسنان. دو تا فلک جزئی داره، یعنی دو تا فلک جزئی حرکات شمس را منضبط میکنه. احدهما ممثلون ول آخر و التدویر جز بر حسب این نقشه، بر حسب این نقشه یکی ممثل و یکی تدویر. او بدل و تدویر خارج مرکزه و ان مرکز العالم، یا فلک ممثل و تدویر برای خورشید در نظر میگیریم، یا فلک ممثل و به جای ببخشید یا فلک ممثل و فلک تدویر، یا فلک ممثل و به جای فلک و به جای تدویر فلکی که خارج باشه مرکزش از مرکز عالم، یا ممثل و یه خارج مرکز. تردید و هم فی ان حرکت الشمس تنزب تو به تدویر او بالخارج لا حاجت فیه الیه ما معن شهیرون. تردید حیویین قدیم در این که آیا حرکات خورشید با تدویر، با یه ممثل و یه تدویر مضبوط میشه، یا با یه ممثل و یه خارج مرکز، خارج در اینجا یعنی خارج مرکز، یا با یه فلک ممثل و یه خارج مرکز مضبوط میشه، لا حاجت فیه الیه ما معن، و احتیاجی نیست در مورد حرکات زکاک خورشید باشه به سوی تدویر و خارج مرکز هر دوتاشون با هم، این تردیدشون شهیرون مشهوره بین حیویین. گویا بطلیموس گفته که بله، یه ممثل است و یک خارج مرکز، نه یه ممثل است و یه تدویر، برای این که اگر یه ممثل شده یه خارج مرکز این بسیط‌تر میشه. حالا یه توضیحشم، البته ما الان استهزاری نداریم و نمیدونیم، خلاص اینطور گفته شده. حالا تو این اندازش اینا دی در کتب هیئت باید. حالا بله، مسیرهو ای مسیر الزکا منطقت البروج. حالا شمس، خب ممثل خورشید، فلک ممثل خورشید که حرکت به تبع حرکت فلک الافلاک حرکت میکنه، و مسیر حرکت فلک ممثل خورشید میشه معدل النهار، ای که حرفی درش نیست. و اما خود شمس مسیرش کجا هستش؟ شمس هم مسیرش معدل النهاره، یعنی خارج مرکزی که شمس را میچرخونه مسیرش معدل النهاره، یا میل داره از معدل النهار، مقاطع با تقاطع داره با معدل النهار. یا اون تدویری که خورشید درش میخکوب شده و حرکت سالیانه خورشید را داره تنظیم میکنه، آیا مسیرش معدل النهاره؟ منطقه عظیمه، دایره عظیمه معدل النهاره، یا نه متمایل میل داره از او با او تقاطع داره؟ اما مسیر فلک ممثل خورشید معدل النهار، برای که فلک الافلاک حرکتش عرض میکنم که از شرق به غرب است و در همون معدل النهار. و اما حرکت فلک خارج خورشید که خورشید درش متمرکز نمیتونیم بگیم درش ارتکاز داره، یا فلک تدویری که خورشید درش میخکوب شده و حرکت میده، اون را اون مسیرش معدل النهار نیست. پس مسیر خورشید، مسیر خارج مرکز با خورشید، خارج مرکز خورشید با خورشید، یا مسیر تدویر خورشید با خورشید، دائره عظیمه معدل النهار نیست، منطقه معدل النهار نیست، بلکه دائره عظیمه منطقه البروجه، که دائره عظیمه منطقه البروج 23 درجه میل کلی به طرف شمال، به طرف قطب شمال داره با معدل النهار، 23 درجه و نیم هم میل به حساب جنوبی از سمت القدم داره، همون میل کلی که گفته میشه در فقه و اینها هم گفته میشه. پس مسیر خورشید منطقه البروجه. خب این قلت برای که منطقه البروج یه خط کمربندی هست، دائره‌ای هست، منطقه البروج در سطح فلک هشتمه که فلک البروج باشه، خورشید در فلک چهارمه. چطور مسیر خورشید منطقه البروجه؟ یعنی چه؟ خورشید در فلک چهارمه، منطقه البروج فلک هشتمه. چجوریه که ما میگیم مسیر خورشید منطقه البروجه؟ معناش اینه، همین طوری که خط استوا با معدل النهار اینا با هم منطبقن، به این معنا که اگر معدل النهار که دائره عظیمه ایست که روی سطح مهدب فلک الافلاک فرض میکنن، اگر معدل النهار را کوچیک کنیم میشه خط استوا، خط استوا توسعش بده میشه معدل النهار. همینطورم مسیر خورشید در فلک چهارم، یعنی مسیر خارج مرکزش با خودش یا مسیر تدویرش با خودش، یه مسیری داره که اگر مسیر خورشید در فلک چهارم توسعش بده میشه میشه منطقه البروج، و اگر منطقه البروج را چیز بشه، همینطور زیق داده بشه، میشه مسیر خورشید در فلک چهارم. لذا ای که میگن مسیر خورشید در منطقه البروجه، یعنی مسیر خورشید در یه منطقه ایست در فلک چهارم که اون منطقه منطبق با بسا منطقه البروج هستش، منطبق با معدل النهار نیست. همینطوری که منطقه البروج 23 درجه و نیم میل شمالی و جنوبی از معدل النهار داره، اینم ایجوریه. لذا میگیم مسیر خورشید. مثلا مرحوم حاجی در منطقشون راجع به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند که و آلهی مناطق البروج من شمس الحقیقته به هل حق و زکن. هر یکی از ائمه اطهار علیهم صلوات الله الملک القهار، عرض میکنم که هر یکی از اونا یه منطقه البروجن. چطور خورشید یه دوره تمام در منطقه البروج سیر میکنه؟ نبوت رسول اکرم، ولایت رسول اکرم، شریعت رسول اکرم اسلام در هر یکی از وجودهای مقدس ائمه اطهار سیر میکنه. همطور از هر یکی از وجودهای مقدس اونا یه منطقه البروجن که خورشید نبوت، خورشید شریعت، خورشید حقیقت، خورشید ولایت در اینها سیر میکنه. اینجوریست و الا منطقه البروج روی سطح فلک هشتمه. چی طور آقا؟ ها بله بله، همین منطقه ای هست، همین دائره ای هست که این 5 روز هم که اضافه میشه به خاطر اینکه روزی 1 درجه و چیزی کمتر سیر میکنه. بله مسیره، ای مسیر الزکا منطقه البروج. چطور؟ بله حالا مسیر زکا که خورشید باشه منطقه البروجه. یعنی چه منطقه البروجه؟ منطقه البروج مال فلک هشتمه. حالا ایشون تفسیر میفرمایند ای منطقه بل ببخشید، ای منطقه فلک هل مرکوزه هو و فیه منطبقتون علیها ملازمتون لها کما قلنا. یعنی منطقه فلک اون زکا که این صفت داره که مرکوز است زکا و خورشید در اون فلک، منطقه فلکی که خارج مرکز باشه یا تدویرها، منطقه فلک خارج مرکز یا تدویری که خورشید در او میخکوب شده، منطقش منطبق است با منطقه البروج و ملازم با منطقه البروجه، به طور که اگر منطقه البروج رو توسعه بده میشه ای اگر زیق بده میشه ای، و اگر ای رو توسعه بده میشه اون. کما قلنا ولیس للخارج ای لخارج مرکزی من خروج عن سطحها، برای فلک خارج المرکز خورشید که خورشید درش میخکوب شده، یا فلک تدویر، معلوم میشه مرحوم حاجی هم ترجیح میدن که فلک چهارم مرکب باشه از یه ممثل و یه خارج مرکز، نه از یه ممثل و یه تدویر. و نیست برای فلک خارج مرکز خورشید خروجی از سطح فلک، از سطح این منطقه البروج، یعنی منطقهش به اون منطقه، عرض کردیم منطقه صحیحشه اما غلط مشهوره، باید منطقه گفت. و نیست برای فلک خارج مرکز خورشید خروجی از سطح منطقه البروج. به سیرهی یبدل فصول الاربعه، این دیگه حالا فردا انشاءالله اگر اعزکم الله انشاءالله.